نوار شماره 761 آر، قسمت 18، کتاب کنت دومونت کریستو، جلد اول، نویسنده الکساندر دوما، مترجم ذبیح الله منصوری، صفحه 318. جزیره و دریا خالی بود و جز مرغان دریایی که در فضا پرواز می کردند، جنبنده‌ای در فضای دریا دیده نمی شد و آفتاب نیمه روز در وسط آسمان آبی می درخشید و بعد از چند دقیقه از دور چند زورق صیادی دیده شدند که به طرفی غیر از جزیره مونت کریستو حرکت می کردند و دانتس می دانست که آنها کاری به آن جزیره ندارند، بلکه به نقاطی مخصوص از دریا که در آن ماهی فراوان است می روند. دانتس بعد از چند دقیقه حس نمود که آرام می شود و چون غذایی نخورده بود، جرعه ای از روم نوشید و لقمه ای نان تناول کرد و آنگاه وارد غار شد و کلنگ را که دیگر در دستش چون پر مرغ سبک شده بود برداشت و شروع به گشودن جرز مزبور نمود. بعد از اینکه چند ضربت بر آن جرز نواخت، متوجه شد که سنگ هایی که برای ساختن جرز مزبور روی هم قرار داده شده به وسیله ساروج یا ماده دیگر به هم نچسبیده اند، بلکه آنها را به طور عادی روی هم نهاده و آنگاه یک ورقه گچ روی سنگ کشیده بعد رنگ کردند. این بود که دانتس بدون سعی زیاد توانست سنگهای مزبور را فرو بریزد و راهی به سوی غار دوم بگشاید. بعد از اینکه راه باز شد، دانتس قدری صبر کرد تا اینکه استرابی که دوباره بر او چیره شد آرام بگیرد و نیز تأمل کرد تا اینکه نوری که از دخمه اول می آمد دخمه دوم را روشن کند و بالاخره بعد از آخرین تردید قدم به غار دوم گذاشت و بلافاصله بعد از ورود بوی زننده هوای محبوس که در غار اول استشمام نشده بود به مشامش رسید و فهمید که چون هوای دخمه دوم مدتی مدید تجدید نگردیده، لذا محوع گردیده است. این بود که صبر کرد تا اینکه هوایی که از غار اول می آمد هوای غار دوم را تصفیه کند و بعد در آن غار جلو رفت. غار دوم از غار اول کم ارتفاع تر و برخلاف دخمه اول وحشت‌آور جلوه می نمود. چشمهای دانتس که می توانست در تاریکی ببیند، بعد از ورود به غار دوم همه جای آن را دید و مشاهده کرد که در طرف چپ مدخل در آن غار زاویه ایست که دورترین زاویه نسبت به محل ورود می باشد و به خود گفت که اگر گنجی وجود داشته باشد در این نقطه است. برای اولین مرتبه بعد از ورود به غارها، دانتس بدون تردید در زاویه مزبور به وسیله کلنگ خود شروع به کندن زمین کرد و دریافت که اگر به قدر دو قدم زمین را حفر نماید، معلوم خواهد شد که آیا در آنجا دفینه ای هست یا نه. بعد از ضربت پنجم یا ششم، کلنگ آهنین دانتس به یک جسم آهنین خورد و مرد از این تصادم طوری لرزید که به جرأت میتوان گفت که هرگز در جهان صدای هیچ ناقوس عروسی یا عزا آن طور بدن یک نفر را به لرزه در نیاورده بود. بعد از آن ضربات دیگر بر آن نقطه وارد آورد و گاهی صدای برخورد با آهن به گوش او میرسید و گاهی صدایی خفیفتر و فهمید که علت تفاوت دو نوع صدا این است که کلنگ او بعضی از اوقات به آهن برخورد می کند و گاهی به چوب. معلوم می شود که در آن نقطه صندوقی از چوب دفن شده که تسمه های آهنی دارد و هر دفعه که کلنگ به تسمه آهنی برخورد می نماید صدای آهنین برمی خیزد و در مواقع دیگر صدای چوب به گوش می رسد و در این وقت ناگهان سایه ای از مقابل درب غار اول عبور کرد و فضای غار دوم را تاریک نمود. دانتس کلنگ خود را بر زمین نهاد و تفنگ را که از خود دور نمی کرد برداشت که ببیند کیست که در آن موقع مزاحم او می شود. ولی وقتی از غار دوم خارج شد، دید که یک بز کوهی در چند قدمی مدخل غار اول مشغول چریدن می باشد و معلوم می شود که جانور مزبور هنگام عبور از مقابل درب غار اول هر دو غار را تاریک کرده است. دانتس می توانست که از آن فرصت استفاده کند و بز کوهی را هدف سازد و برای غذای شام خود گوشت تهیه نماید ولی مالندیشی کرد و متوجه شد که اگر کسی در جزیره باشد بر اثر صدای تفنگ به آنجا خواهد آمد و در وسط کار او را غافلگیر خواهد کرد و بهتر آن که از خوردن گوشت آن بز کوهی صرف نظر نماید و تیراندازی نکند. دانتس بعد از اینکه قدری چرا کردن بز را نگریست، یک ساقه از یکی از درختچه‌های کاج را که دارای مواد زمینی هستند و خوب مشتعل می‌شوند قطع نمود و رفت و آن را با آتش جاشوان کشتی قاچاقچی که هنوز اخگرهای آن خاموش نشده بود روشن کرد و برگشت و در روشنایی مشعل مزبور قار دوم را به خوبی نگریست. مرد جوینده آنگاه قاعده ساقه مزبور را بر زمین نصب نمود تا اینکه نور مشعل قار دوم را به خوبی روشن کند و کلنگ را به دست گرفت و به کندن زمین ادامه داد. طولی نکشید که حفره‌ای به طول 3 قدم و به عرض 2 قدم و به عمق 2 قدم حفر گردید و دانتس با سهولت حفره مزبور را عریض‌تر نمود و مشاهده کرد که درون حفره یک صندوق چوبی وجود دارد که به وسیله تسمه‌های آهنی آن را محکم کردند. بالای صندوق روی یک گردونه از نقره که مرور زمان آن را دچار زنگ زدگی نکرده بود، علامت خانوادگی اسپادا که دانتس به دفعات شرح آن را از آبفاریا شنیده بود دیده می شد. و آن علامت عبارت بود از یک شمشیر که آن را روی یک سپر بیضوی شکل نهاده بودند و کلاه کاردینالی بالای سپر جلب توجه می نمود. دیگر این که دانتس مشاهده نمود که تسمه‌های آهنی که اطراف صندوق کشیده اند از تسمه‌های عادی نیست، بلکه مثل تسمه‌های قدیم است که خیلی کلفت و پهن می‌ساختند و آن را کندکاری یا مفزز می‌کردند و تسمه‌های مزبور به جای این که از زیبایی صندوق بکاهد، برعکس به زیبایی آن می‌افزود و هر صندوق را به شکل یکی از بدایع صنعتی و هنری در می‌آورد. وقتی دانتس آن صندوق و علامت خانوادگی را دید، بر او محقق شد که درون صندوق مزبور چیزهای گرانبها وجود دارد، برای اینکه هیچ کس صندوق خالی و بدون ارزش را با آن احتیاط در آن نقطه پنهان نمی نماید. بعد از اینکه 4 طرف صندوق خالی شد، دانتس توانست که قفل وسط صندوق و 2 قفل طرفین آن را مشاهده کند، با این تفاوت که قفل وسط صندوق قفلی بود که در خود آن صندوق به وجود آورده بودند و 2 قفل طرفین قفل جداگانه محسوب می گردید. قفل ها هم مثل تسمه های آهنین و مانند دسته های بزرگ و محکم صندوق کندکاری داشت، برای اینکه در آن عصر که صندوق مزبور را ساخته بودند، آهنگران و قفل سازان و به طور کلی فلزکاران بی اهمیت ترین قطعه فلز را به وسیله کار هنری خود مبدل به یک شیء گرانبها می کردند که امروز ما باید آنها را در موزه بگذاریم و با حیرت و تحسین تماشا کنیم. دانتس یکی از آن دسته های صندوق را گرفت و خواست آن را تکان بدهد، ولی متوجه شد که به قدری سنگین است که قادر به تکان دادن آن نیست. بعد خواست قفل ها را بگشاید، ولی متوجه شد که از عهده گشودن قفل ها بر نمی آید. مضاف بر این که در اعصار گذشته قفل سازان خیلی بیش از امروز در استحکام قفل ها دقت می کردند و شکستن یا گشودن قفل بدون کلید آن دشوار بود. ولی دانتس دریافت که اگر نوک کلنگ خود را وارد درز صندوق، یعنی آنجا که درب صندوق به تنه وصل می شود، بنماید و از کلنگ مثل یک اهرم استفاده کند و فشار بیاورد، درب صندوق باز خواهد شد. همین کار را کرد و نوک کلنگ را وارد درز مزبور نمود و فشار داد و به زودی درب صندوق بالا آمد و دانتس بر فشار افسود و لولاهای عقب صندوق که در را به تنه وصل می نمود در هم شکست و قسمتی از آنها فرو ریخت و دانتس توانست که در را از تنه صندوق دور نماید. قبل از این که نظر به محتویات صندوق می اندازد، تفنگ خود را وارسی کرد که بداند برای شلیک آماده است یا نه، و بعد از این که دید چخماق تفنگ بالا می باشد، یعنی آماده برای شلیک است، سر را متوجه صندوق نمود ولی چشمها را بست. او مثل کودکان که چشمها را می بندند تا در دنیای خیال چیزهایی زیباتر از دنیای مادی مشاهده کنند، دیدگان را فرو بست و در حال تصور آسمانی پر از ستارگان درخشنده دید و وقتی چشم گشود مشاهده کرد ستارگانی که در صندوق می‌بیند درخشنده تر از کواکب آسمانی است. آن صندوق را منقسم به 3 قسمت یا 3 خانه کرده بودند و قسمت اول مملو از سکه های طلا بود و مسکوکات زر با رنگ ارغوانی مخلوط با طلایی می درخشید. قسمت دوم را از شمش های طلا پر کرده بودند، ولی شمش ها درخشندگی نداشت زیرا آنها جلا ندارند و شاید تعمد داشتند که بدون جلا باشد تا جلب توجه نکند. و اما در قسمت سوم تا نیمه جدار صندوق پر از جواهر بود. ادمون دست را زیر جواهر کرد و آنها را بلند نمود و سنگ‌های درخشنده و گرانبها که بیشتر آنها الماس و مروارید و یاقوت و زمرد بود مثل آبشاری که برق می‌زد از دست او فرو ریخت و وقتی سنگ‌ها روی جواهر می‌ریخت صدایی مانند برخورد دانه‌های تگرگ به شیشه از آنها برمی‌خاست. توضیح حاشیه: همه می‌دانند که الماس سنگ نیست بلکه زغال است و مروارید هم سنگ نمی باشد و از دریا صید می شود. ولی الکساندر دوما در اینجا به مناسبت این که جواهر را به نام سنگهای قیمتی و به قول پدران ما احجار کریمه می خواندند، همه آنها را سنگهای درخشنده نامیده است. ادامه متن. دانتس بعد از این که چند مرتبه دستهای خود را زیر جواهر و سکه های طلا کرد و آنها را زیر رو نمود و گذاشت که سنگ‌های قیمتی و سکه‌های زر با دست او تماس حاصل نماید، بر اثر هیجان زیاد مثل مردی که دیوانه شده است از غار دوم و اول بیرون دوید و خود را به سنگ‌های جزیره رسانید و نظری به دریا و نظری دیگر به اطراف جزیره انداخت که مبادا بیگانه‌ای در آن حدود باشد، ولی مشاهده کرد که تنهاست و هیچ کس در جزیره دیده نمی‌شود و او با آن ثروت بیکران که معلوم نیست به حساب پول آن دوره چقدر ارزش دارد در آن جزیره تنها می باشد. ولی به خود گفت که آیا این گنج زخار در عالم خواب نصیب من گردیده یا در حال بیداری و آیا من خواب می بینم یا اینکه بیدار هستم؟ خواست برگردد و طلا و جواهر خود را ببیند، ولی متوجه شد که در آن موقع آنقدر دچار تهیج شده که اگر به غارها مراجعت نماید و در دخمه دوم چشم او به گنج بیفتد ممکن است که عقل را از دست بدهد. و چند دقیقه دو دست را روی سر گذاشت و جمجمه را فشار داد و تو گویی با آن حرکت می‌خواست مانع از این گردد که عقل از سرش پرواز نماید و دور شود. و بعد بدون اینکه هدفی داشته باشد در جزیره مونت کریستو در طول خط سیر یکی از کوره راه‌هایی که آمد و رفت بزهای کوهی به وجود می‌آورد دویدن گرفت. در جزیره مونت کریستو جاده وجود ندارد، ولی چون از آغاز خلقت تا امروز بزهای کوهی در آن جزیره در طول خط سیری مخصوص می آیند و می روند، لذا کوره راههایی به وجود آمده که در کشورهای دیگر شبانان آنها را به نام راه گوسفند می خوانند. و ادمون در طول یکی از آن راهها دوید و طول دستها را به حرکت در می آورد و فریاد می زد که بزهای کوهی و پرندگان دریایی می ترسیدند و می گریختند. بعد از اینکه یک دایره را پیمود به مبدأ غار برگشت و به خود گفت شاید آنچه من دیدم در عالم رویا بود و خوب است بروم و مشاهده کنم که آیا واقعیت دارد یا نه. این مرتبه وقتی خیش را مقابل معدن زر و گوهر یافت یقین حاصل کرد که خواب نمی بیند بلکه در حال بیداری مالک آن گنج می باشد و بعد دو زانو را بر زمین زد و مقابل آن صندوق که مملو از طلا و جواهر بود سجده کرد و مدتی با خدای خود نیاز نمود و فقط خدای وی فهمید که دانتس در آن حال چه میگوید. بعد از این نیایش طولانی سر از سجده برداشت و حس کرد که آرام شده و آن وقت متوجه گردید که در آینده سعادتمند خواهد بود. ادمون پس از این که خود را آرام یافت در صدد برآمد که به گنج خود رسیدگی کند و بداند به چه میزان میباشد و اول شمش های طلا را شمرد و دید که 1000 شمش طلا در آن صندوق است که وزن بعضی از آنها 2 لیور و وزن بعضی دیگر 3 لیور است که هر لیور 0.5 کیلوگرم و هر 2 لیور تقریبا 1 کیلوگرم است. و بعد از اینکه شمش را در جای آن نهاد به شمردن سکه ها مشغول گردید. سکه های طلا درشت و بزرگ و از نوع اکوهای طلای دوره پاپ الکساندر ششم بود که طلای هر یک از آنها 80 فرانک به پول امروز ما ارزش داشت و دانتس بعد از اینکه 25,000 سکه را شمرد متوجه گردید که هنوز نصف سکه ها را نشمرده، برای اینکه قسمتی که حاوی سکه ها می باشد نیمه خالی نشده است. لیزا به طور تخمین حدس زد که سکه های مزبور 60,000 یا 70,000 اکوی طلا می باشد و از موضوع قیمت زر گذشته هر یک از آن سکه ها 100 برابر بهای طلای خود ارزش تاریخی داشتند، چون جزو اشیای عتیقه به حساب می آمدند و موزه ها و دربارهای سلاطین جهان و عشاق اشیای باستانی آن سکه ها را به بهای گزاف خریداری می کردند. ولی آنچه گنجینه دانتس را گرانبها می کرد جواهر بود، نه شمش ها و سکه های طلا. و دانتس در مخزن جواهر سنگ هایی می دید که حدس می زد هر یک از آنها معادل 200 تا 300 شمش طلای او ارزش دارد. دانتس دو دست خود را کنار هم نهاد و کف دست ها را زیر جواهر کرد و تا آنجا که دست هایش ظرفیت داشت جواهر را از صندوق خارج نمود. 10 مرتبه ادمون بدین ترتیب جواهر را از صندوق خارج کرد و مشاهده نمود که هنوز مقداری جواهر ته صندوق باقی مانده است. بعضی از اوقات الماس هایی به چشم دانتس می رسید که در محیط غار مثل خورشید می درخشید و آن مرد فکر می کرد که چون قیمت الماس به نسبت درشتی آن بیش از اضعاف مضاعف و نسبت به الماس های خیلی درشت 1,000 برابر می شود و لذا هر یک از آن الماس ها به قدر یک ثروت قارون ارزش دارد. توضیح حاشیه: بهای الماس درشت نسبت به الماس کوچک خیلی زیاد است و بر فرض مثال اگر قیمت یک الماس کوچک یک قیراتی 3,000 ریال باشد، قیمت یک الماس 10 قیراتی به خصوص از نوع بریان که در بازار تهران بریلیان تلفظ می شود از 150,000 تا 300,000 ریال است، یعنی 50 تا 100 برابر الماس یک قیراتی. ادامه متن: در حالی که دانتس جواهر را به جای آن می گذاشت متوجه شد که در خارج روشنایی روز نقصان یافت و فهمید که خورشید به افق مغرب نزدیک شده است و از بیم آن که در تخمه غافلگیر شود از غار دوم و اول خارج گردید و سنگ غار را به جای آن نهاد و برای سد جوع به یک قطعه نان بیسکویت و چند جرعه شراب اکتفا کرد و بعد در حالی که تفنگ را کنار خود قرار داد روی سنگ غار دراز کشید که بخوابد. ولی آن شب در زندگی دانتس یکی از چند شب بزرگ و تاریخی بود. خواب به چشم آن مرد نمی آمد و تا صبح لحظه به لحظه دیدگان را می گشود و ستارگان آسمان را می نگریست و هر دفعه که چشمهایش باز می شد و به خاطر می آورد که مردی توانگر و سعادتمند است، قلبش مملو از شادی می گردید. توضیح حاشیه: بیسکویت یک نوع نان مخصوص بود که فقط برای دریانوردان طبخ می کردند و رطوبت هوای دریا آن نان را فاسد نمی نمود و بحرپیمایان می توانستند ماه‌ها نان مزبور را در قوطی های سربسته نگاه دارند. ادامه متن: صفحه 325، فصل 25، مرد ناشناس. بالاخره روز که دانتس در تمام ساعات شب در انتظار آن بود فرا رسید و آن مرد از جا برخاست و تفنگ را به دوش گرفت و از سنگ ها بالا رفت و خود را به مرتفع ترین قسمت جزیره رسانید که اطراف را ببیند و مشاهده کرد که جزیره خلوت است و غیر از او کسی در آن جزیره نیست. آن وقت فرود آمده سنگ درب غار را از جلوی مدخل دخمه دور کرد و وارد دخمه اول و آنگاه دخمه دوم شد و جیبهای خود را از جواهر پر نمود و آنگاه درب صندوق را روی آن نهاد و خاکهایی را که از اطراف صندوق بیرون آورده بود درون حفره که صندوق در آن قرار داشت ریخت و لگد مال کرد و برای اینکه رنگ آن قسمت از غار شبیه به قسمت‌های دیگر شود ماسه ها را روی قسمت مزبور پاشید و خوب دقت کرد که هیچ اثر دست و پا یا اثر مشعل از او در دخمه مزبور باقی نماند. بعد از خروج از دخمه مزبور راه فیما بین دو غار را بست و از غار اول هم خارج شد و سنگ را به جای آن نهاد و اطراف سنگ خاک انباشت و نهال گیاه‌های وحشی را در خاک کاشت و آب داد تا اینکه رشد کند و بزرگ شود و خوب منفذها را مسدود نماید. دانتس می‌دانست که اگر مرتب آب به نهال‌ها بدهد آن گیاه‌های وحشی زود رشد خواهند کرد. ادمون در جزیره مونت کریستو دیگر کاری نداشت و میخواست که از آنجا برود و فکر میکرد که توقف در آن جزیره و همچون اژدها مستحفظ گنج شدن بدون فایده است، بلکه باید به سوی دنیای متمدن مراجعت کرد و از نیرویی که ثروت به او بخشیده استفاده نمود و در این جهان هیچ قدرت قویتر و موثرتر از قدرت ثروت نیست، زیرا هر نوع قدرت را میتوان به وسیله ثروت به دست آورد. 6 روز دانتس در آن جزیره بود تا اینکه کشتی قاچاقچی ژون آملی مراجعت کرد و در آن 6 روز آن مرد روزی 3 مرتبه به نهال‌های وحشی آب می‌داد و طوری منفس‌های سنگ مسدود شد که حتی خود دانتس حیرت می‌کرد و می‌گفت وقتی من نتوانم بفهمم که می‌توان این سنگ را تکان داد، به طور قطع دیگران نخواهند فهمید. وقتی دانتس دید که کشتی قاچاقچی نزدیک گردید، خود را کنار دریا رسانید و مثل کسی که هنوز خستگی و کوفتگی دارد ولی از خطر گذشته نالید و بعد از حال همقطارهای خود استفسار کرد و آنها گفتند که در سفر مزبور وضع آنها خوب بود و توانستند که بار خود را خالی کنند، ولی به محض اینکه بار خالی شد به آنها اطلاع رسید که یک کشتی جنگی از بندر تولون واقع در جنوب فرانسه حرکت کرده که آنها را دستگیر نماید و آنان وقتی کشتی را دیدند گریختند و با استفاده از شب توانستند که خود را از نظر آن کشتی پنهان کنند و متاسف شدند چرا دانتس با آنها نیست که بتواند به سرعت کشتی بیفزاید، زیرا دانتس چون یک بحرپیمای لایق است و قادر می باشد که سرعت سفینه را با علم و بصیرت خود بیشتر نماید. روی هم رفته از اظهارات قاچاقچی ها چنین برمی آمد که مسافرت مزبور برای آنها مفید بوده و فقط از این تأسف داشتند که دانتس با آنها نیست و به ویژه ژاکوپو بیشتر متاسف بود و به دانتس گفت اگر تو در این سفر با ما بودی مثل هر یک از ما 50 پیاستر پاداش می گرفتی. دانتس این طور نشان می داد که چون نتوانسته آن مبلغ را به دست بیاورد متاسف است و چون کشتی قاچاقچی در جزیره مونت کریستو کاری نداشت و فقط آمده بود که دانتس را از آن جزیره برگرداند، ادمون سوار سفینه شد و کشتی به راه افتاد. بعد از اینکه وارد بندر لیورن در ایتالیا شدند، دانتس به بازار رفت و 4 عدد از الماس‌های کوچک خود را از قرار هر الماس 5000 فرانک به یک سوداگر یهودی فروخت. مرد یهودی می توانست از دانتس بپرسد که الماس‌های مزبور نزد او که یک جاشوی عادی کشتی است چه می کند و آنها را از کجا آورده است، ولی این سوال را نکرد زیرا ترسید که معامله آنها به هم بخورد و سوداگر یهودی که از هر الماس 1000 فرانک استفاده می کرد از استفاده محروم گردد. بعد از این که دانتس پول به دست آورد، یک زورق خریداری کرد و ژاکوپو را به فرماندهی زورق مزبور برگزید و 100 پیاستر هم به او داد که جاشو استخدام نماید و گفت ژاکوپو من این زورق را به تو می دهم که از آن تو باشد و تنها درخواستی که از تو دارم این است که با این زورق به بندر مارسی بروی و در آنجا تحقیق کنی که اولا پیرمردی موسوم به لوی دانتس در خیابان میلهان سکونت دارد یا نه و اگر در آنجا نیست کجا رفته و چه بر سرش آمده است و ثانیاً به قریه کاتالان واقع در جوار مارسی بروی و در آنجا راجع به دختری جوان موسوم به مرسدس تحقیق کنی و بفهمی که آن دختر آیا در آن قریه هست یا اینکه از آنجا رفته و اگر رفته در کجا سکونت دارد. ژاکوپو وقتی دید که دانتس آن زورق را به او می‌دهد تصور کرد که خواب می‌بیند، ولی ادمون به او فهمانید که وی در خواب نیست بلکه در بیداری زورق مزبور را دریافت می‌کند و به وی گفت که من در آنجا ملاح نبودم و از یک خانواده شریف می‌باشم، ولی چون خانواده‌ام به قدر احتیاجم به من پول نمی‌دادند من از خانواده قهر کردم و ملاح شدم، ولی بعد از اینکه به بندر لیورن رسیدم مطلع گردیدم که عموی من مرده و میراث او به من رسیده و به همین جهت اینک میتوانم که از میراث عمو استفاده نمایم و هر طور که میل دارم زندگی کنم. ژاکوپو این توضیح را باور کرد، برای این که مرد مزبور پیوسته حس میکرد که دانتس از او و سایر ملاحان بالاتر است و در او چیزی هست که در دیگران نیست. دوره ی قرار داده 3 ماهه دانتس با ناخدای کشتی ژون آملی خاتمه یافته بود و دانتس می توانست بدون اینکه قول خود را زیر پا بگذارد از آن مرد جدا شود و ناخدای مزبور گرچه خیلی سعی کرد که آن ملاح لایق را در خدمت خود نگاه دارد، ولی دانتس گفت که چون میراثی از عمویش به او رسیده، احتیاج به کار کردن ندارد و میتواند با سرمایه خیش زندگی نماید. روز بعد ژاکوپو با زورقی که دانتس به وی داده بود به سوی بندر مارسی به راه افتاد و قبل از عزیمت قرار گذاشتند که یکدیگر را در جزیره مونت کریستو ملاقات کنند و پس از رفتن ژاکوپو به سوی بندر مزبور، دانتس هم بیان که مقصد خود را به دیگران بگوید، به هر یک از کارکنان کشتی ژن آملی هدیه‌ای شاهانه داد و به راه افتاد و رفت. ولی ما می‌دانیم که وی رهسپار بندر ژن واقع در شمال ایتالیا شد. وقتی دانتس وارد بندر ژن شد، مشغول آزمایش یک یاک بودند که تازه در یکی از کارخانه‌های کشتی‌سازی ژن ساخته و پرداخته شده بود. توضیح حاشیه: یاک اسم عمومی یک نوع کشتی کوچک بادبانی سریع و سیر بود که امروز نیز هست، ولی با موتور حرکت می‌کند و کسانی که می‌خواستند یک کشتی شخصی محکم و سریع و سیر و مطمئن داشته باشند، یاک خریداری می‌کردند. ادامه متن: می‌گفتند که کشتی مزبور از طرف یک انگلیسی سفارش داده شده و آن مرد 40,000 فرانک بهای کشتی را می‌پردازد و نیمی از آن را پرداخته است. دانتس که خود را یک اسپانیایی معرفی می‌کرد، حاضر شد که کشتی را به بهای 60,000 فرانک خریداری نماید و چون مرد انگلیسی که آن کشتی را سفارش داد به سوئیس رفته بود و تا 3 هفته دیگر مراجعت نمی‌کرد و کارخانه کشتی سازی می‌دانست که می‌تواند تا 3 هفته دیگر یک کشتی یا یاک جدید برای آن مرد بسازد، لذا حاضر شد که 60,000 فرانک از دانتس دریافت کند و کشتی مزبور را به وی تحویل بدهد. دانتس به یک دکان جواهر فروشی که صاحب آن کلیمی بود رفت و بعد از نیم ساعت از دکان مزبور خارج شد و 60,000 فرانک به سازنده کشتی تحویل داد و یاک را تصاحب کرد. سازنده کشتی که آن مشتری خوب و نقد را یافت، برای عرض خدمت گفت: اجازه بدهید که برای استخدام جاشوان این کشتی به شما کمک کنم. دانتس گفت: من احتیاجی به جاشو ندارم، زیرا بر حسب عادت پیوسته تنها به بحر پیمایی می‌پردازم. ولی درخواست من از شما این است که در اتاق خواب این کشتی بالای تخت خواب یک اشکاف محرمانه و ناپیدا بسازید که دارای 3 قسمت باشد و این اشکاف هم تا فردا ساخته شود. سازنده یک کشتی طبق دستور و نقشه دانتس اشکاف مزبور را ساخت و دانتس مبلغی هم بابت مزد ساختمان اشکاف مزبور پرداخت و 2 ساعت بعد از خاتمه ساختمان اشکاف آماده خروج از بندر ژن شد و مردم کنار اسکله جمع شده و می‌خواستند بدانند چگونه آن مرد اسپانیایی به تنهایی یا که مزبور را می‌راند و از بندر خارج می‌کند. ولی دانتس با مهارتی که سبب حیرت و تحسین تمام دریانوردان حاضر در بندر گردید، یا که خود را به تنهایی از بندر خارج نمود و وارد دریا شد. بعضی از تماشاچیان گفتند که آن مرد به سوی جزیره کروس می رود و بعضی گفتند در یکی از بنادر ایتالیا پیاده می شود و برخی اظهار کردند که آن مرد چون اسپانیایی است عازم اسپانیا خواهد شد و عده‌ای هم عقیده داشتند که به سوی آفریقا رهسپار می شود. حتی یک نفر هم نگفت که آن مرد عازم جزیره مونت کریستو می گردد و دانتس بعد از خروج از بندر ژن، پس از اینکه مطمئن شد که تحت تعقیب احتمالی یک کشتی کنجکاو نیست، راه جزیره مونت کریستو را پیش گرفت. کشتی کوچکی که دانتس خریداری کرد سفینه‌ای بود سری و سیر و بعد از 35 ساعت به جزیره مونت کریستو رسید و متوجه شد که در غیاب او هیچ کس قدم به جزیره نگذاشته و کسی در آنجا دیده نمی شد. دانتس به جای این که در جلوی جزیره لنگر بیندازد، در خلیجی که شرح آن را دادیم و گفتیم که کوچک بود لنگر انداخت و آنگاه به طرف گنج خود رفت و تمام محتویات صندوق بزرگ را از غار دوم به کشتی خود منتقل نمود و در 3 محفظه اشکاف سری قرار داد و بدین ترتیب خاطرش از حیث گنج آسوده شد و بعد از اینکه گنجینه او منتقل به کشتی گردید، مدت 1 هفته هر روز از صبح تا شام در پیرامون جزیره مونت کریستو گردش کرد و منظورش این بود که محاسن و معایب کشتی خود را خوب بشناسد، زیرا هر کشتی شبیه به اسب می باشد و مانند این جانور راهوار دارای محاسن و معایبی است. و بعد از آن 1 هفته دانتس سفینه خود را به خوبی شناخت و به تمام مزایا و معایب آن پی برد. بعد از یک هفته از دور بادبان زرق ژاکوپو نمایان شد و دانتس علامتی داد که بداند که آیا زرق مزبور از ژاکوپو می باشد و لحظه ای بعد زرق مزبور با علامتی متشابه خود را شناسانید و دو ساعت بعد زرق ژاکوپو به جزیره مونت کریستو رسید و نزدیک یاک قرار گرفت. دانتس از ژاکوپو پرسید که آیا اطلاعی کسب کرده است یا نه؟ متاسفانه خبرهایی که ژاکوپو برای دانتس آورد خوب نبود، زیرا گفت مردی سال خورده که موسوم به دانتس بود زندگی را بدرود گفته و مرسدس در قریه کاتالان نیست و نتوانست بفهمد که کجا رفته است. وقتی دانتس این دو خبر منفی را میشنید، مثل این بود که دو خبر عادی راجع به سردی و گرمی هوا را میشنود و هیچ اثر در قیافه او آشکار نشد و ژاکوپو نتوانست بفهمد که آیا او از شنیدن این خبر مسرور شده است یا مغموم. ولی بعد دانتس از کشتی خارج شد و به جزیره رفت و مدت دو ساعت تنها در جزیره به سر برد. در این دو ساعت یک مرتبه دیگر آن مرد مناظر گذشته را از مقابل دیده گذرانید